داده دادش رو ادامه میدیم. نوبت صحبت بازم به وکلای مدافع پژوهشگاه برای شرح در. البته میخوام دو تا مکمل کوتاه برای مطالبی که گفته شد در مورد چشم ملاک دادگاه استیناف و اینکه مربوط به کدوم زندان بود، میخواستم مشخص براتون برای میگم که موکل ما به ما گفته که من در زندان اوین کار کردم، ولی بایستی به خاطر داریم که روند روزمره زندان تحت همون دادستانی، تحت همون تقسیم به زندان مختلف، روند کار یکی بوده، روند روزمره، و این نبوده که هر کی چشمند شخصی داشته باشه، و دور رجوعشش هم همون شهرم همینطور بوده که طبیعی هم هستش که نمیتونستن چشمان رو ببرن تو اتاق. یک مورد تکمیلی دیگه که مخواستم بگم این هستش که در مورد اطلاعاتی در مورد وقتی من تعریف کردم که حمید نوری و چجور به سوئد اومد رو تعریف کردم، چرا اومد سوئد، همون صادق ایوبی بود براتون گفتم، و در همون رابطه بایستی اسم نام ببرم که طرف مقابل اون پرونده مادر یه زنی بوده که خیلی از نزدیکان حمید نوری بوده اون خانم، و منظورم نستش که یکی از ما هدف حرفون نستش که یکی از دلایلی که هرش صادق ایوبی تونسته بود حمید نوری رو به اصطلاح مسئول این قضایا معرفی کنه. این رو که گفتم فکر کردم که برم یه چیز بگم در مورد خلاصه در مورد مورد اتهامی شماره دو در مورد قتل عمد، و به خاطر این هستش که همکار من به این قضیه وارد شد، در مورد این قضیه وارد شد، ولی برای اینکه به خاطر بیاریم در سوال هفت رو به خاطر بیاریم، این تعداد بسیار زیادی از زندانیا اعدام شدن که هوادار گروه های مختلف چپ بودن که اعتقادات اسلامی خودشون ول کرده بودن، پشت کرده بودن به اعتقاد اسلامی در زندان، در زندان گردشت یا رجای شهر که اسمش هم هست، در بازه زمانی 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988. بعد از این که کمیته اونا رو بررسی کرده بود، وضعیت رو برخورد کرده بود باشون، و بعد از این یک تایه فرایندی که هیچ گونه شرایط الزامی یک دادگاه عادلانه رو نداشته، و این سوال دادگاه بعدی به این سوال جواب بله داد، و این اشتباه است به نظر ما. و میخوام اضافه کنم که حتی اگر زندانها در زندانیان در رجای شهر در زندان اعلام شده باشند بعد از یه بررسی نزد یک کمیته، بعد از یه فرایندی که شرایط الزامی یک دادگاه عادلانه نداشته، ولی باید تاکید کنیم، همکارم هم این کارو کرد که اخیراً تعریف کرد، زندانبان که در مقامی نبوده که بخواد این کارا رو بکنه که بخوایم به عنوان مجرم محاکمش کنیم، در گرفته شدن جان تعداد بسیاری از زندانیان. اون چه که در اینجا جالب توجه میتونیم با سوال پنج مقایسه کنیم در مورد زندانیان مجاهدین، این استش که الان ادعا نمیشه که این تعداد زیاد زندانیان که گفتیم اعدامی ها به علتش فتوا بوده، و این مشکل هستش که بفهمیم منطق پشت اینو، سخت ما بفهمیم، چرا در این صورت مفهومش این نمیشه که میشه که زندانیان مجاهدین به خاطر اون نزاع مسلحانه اعدام شدن، همزمان ادعا میشه که زندانی های سازمان های چپ به همون شیوه اعدام شدن، همون فرایند تصمیم از طرف همون افراد توسط همون افراد و تنها فرق که وکیل بود استرونگ که فقط چند روز بینشون فاصله بوده، بقیهش و هیچ ارتباطی هم به منازعه مسلحانه نداشته. وقتی که میرسیم به سوال 9 میرسیم، سوال 9 از طرف ما، در اینجا من میخوام از روی به مترجم میگم، میخوام از روی صفحه نمایش بخونم. اگر اطلاعاتی که حمید نوری داده و سایر ادله اثباتی که در اینجا استناد علیه ادعای ارتکاب جرم از سوی دادستان که ارزش ادله اثباتی دادستان کاهش پیدا میکنه، از کنه اتکو میبرم تا درجه ای که شرط الزامی ادله اثبات دیگه به وجود نیامده، فاقد شرط الزامی هستش. حرفای دادستان طبعا اگر جواب این سوال باشه که بایستی اقامه دعوا باطل اعلام بشه و در غیر این صورت شک و تردید معقولی وجود داره برای جرمای ارتکابی، دادگاه بدوی به این سوال هم مطابق نظر ما جواب نداده، جواب داده نه به این سوال، که اینم اشتباه است. البته هیچ شکی در این پرونده نیستش که دادستان یک استعلامی برای معاضدت قضایی به ایران فرستادن، این شکی توش نیست و این 20 اکتبر 2020 این کار کردن دادستان ها. از جمله گفته بودن که شهادت چند نفر در ایران استماع بشه، ناصریان رو میخواستن، لشکری رو حرفاشو بشنن، نیری رو حرفاشو بشنن، اشراقی رو حرفاشو بشنن، این افرادی که همکارم هم اسمشون رو قبلا براتون خوند یا که میگن یا بخشی از کمیته بودن ادعا میشه یا اینکه مستقیم با کمیته همکاری داشتن کار کردن و دادستان ها میخواستن همجور اطلاعاتی میخواستن در مورد حمید نوری که سمت سازمانیشو میخواستن بدونن چی بوده، هیچ جوابی دادستان دریافت نکردن از ایران و از در یعنی پازلای مقدمه مهم اساسی در این پرونده هنوز تکمیل نشده و در خاطر منافعی که در این رابطه دادستان ها هیچ زحمت نکشتن برای خودشون این بخش رو انجام بدن، این بخش هیچ نرفتن ایران رو از ایران دیداری بکنن، بازدید کنن، نرفتن رجوع شهر رو بازدید کنن برای اینکه ببینن مثلا این راه رو به اصطلاح که اسمش هم راه روی مرگ نبوده که دادستان ها از این عنوان راه روی مرگ استفاده کرد، یک راه رویه که بین رابطه بین بندهای مختلف بوده و نتونستن پنجره زندان رو برن ببینن، سلولا رو برن بازدید کنن، حیات هواخوری رو برن بازدید کنن، اون مکانی که حسینیه بهش اطلاق میشه رو برن بازدید کنن، نرفتن، یا اینکه اون انبار رو حتی اون مکانها یا ساختمانهایی که ادعا میشه کمیته اونجا بوده هم نرفتن ببینن، اصلا نرفتن بگن که آقا این آرامگاه ها این آرامستان ها اینا کجا هستن، ما میخوایم ببینیم اینا رو، نخواستن اطلاعات دریافت کنن در مورد شاکیان یا شهود احکامشون یا چی بوده، کی زندان بودن؟ چقدر زندان بودن؟ اسناد و مدارکی که مربوط میشه به امور اداری مثلا. بایگانی سوء سابقه رو نرفتن بگیرن. اداره ثبت احوال نرفتن بایگانیش رو بررسی کنن. گواهی فوت رو و امثال اینو نرفتن اصلا بررسی کنن. همتون نخواستن اطلاعاتی در مورد افرادی که اعدام شدن اطلاعاتی در مورد اونا استعلام کنن. این نقصی که وجود داره نباید بریزیم سر حمید نوری. با توجه به حکمی که دادگاه بدوی صادر کرد، دادگاه بدوی گفته که برای محکوم کردن حمید نوری به این اطلاع لازمی نداره ما بگیریم و حبس ابد محکومش کردن. از خودتون نپرسن که این عدلی اثبات چرا بایستی حتما استعلام بشه. دادسلا بایستی درکشون بوده که بایستی این اسناد مدارک استعلام میشد، لازم بود. یعنی شما استعلام کردین ولی جواب نگرفتین، بایستی جواب میگرفتین، بایستی میگرفتین که بتونیم نقش حمید نوری رو بتونیم مشخص کنیم، اختیاراتش و وظایف کاریش رو بفهمیم چی بوده و نقشش رو در وقایعی که اتفاق افتاد. و همین یه نقص میتونه دلیل میشه که ما شک و تردید در مورد این اعلام کنیم که اصلا دادستان ها عدل اثبات کافی ارائه کردن. نقص های در هر صورت نقص وجود داره در زمینه و در نتیجه این نواقص که در مورد عدل اثبات وجود داره هیچ سندی وجود نداره، مثلا از بایگانی سوء سابقه مثلا، یا اینکه احکامی که توسط این کمیته ادعایی صادر شده هیچ سندی وجود نداره. البته تک و توک گواهی فوت در این پرونده دیدیم، ولی وجود نداره همچنین و عدله اثبات عینی وجود داره در مورد کارکنان استخدامی زندان‌های مختلف و اینکه چه سمتی داشتن، پست سازمانی چی بوده، وظایف کاریشون چی بوده. به اسناد رسمی ایران ما دسترسی نداریم و همچنین عدل اثباتی در ایران تهیه نشده. کسی از کارکنانی مشابه حمید نوری رو مثلا اینا رفته باشن باهاش مصاحبه کرده باشن، بازپرسی کرده باشن، طبعا غیر ممکنه برای حمید نوری بتونه عدل اثباتی رو ارائه کنه در زمینه این اعدامی های ادعایی اینا کی هستن، به غیر از اینکه فقط با مجاهدین هم کاری داشتن یا اینکه طرفدار گروه چپ بودن. همین. برای چی اینا محکوم شده بودن آخه؟ علت محکومیتشون چی بوده؟ چه مشاهداتی احتمالاً انجام شده؟ چه شرایطی داشتن برای اینکه مشاهدات خودشونو داشته باشن؟ چه شرایطی بوده؟ و خیلی ساده برای اینکه ثابت کنن این چیزی که در مورد حمید نوری شما ادعا میکنین چطوری به دست آوردین، از کجا به دست اومد این مشاهدات. در فقدان اسناد رسمی برای حمید نوری باعث میشه که اصلا نمیتونه عدل اثبات اینجا ارائه کنه، نمیتونه صحت و سقم اسناد و مدارک رو ثابت کنه. مثلا همین فتوای ادعایی مثلا چطوری ثابت کنه که اصلش هم هیچ کس به ما نداده، کپی هم ازش نیست. هیچ مهر اداری روش نیست. تاریخ نداره. بغیر از این بنابراین این واقعیت به وجود میاد که این اسنادی که علیه نوری ارائه شده همشون شفاهی هم. اکثرا شفاهی هم. بعدم در مورد وقایعی که 34 سال پیش اتفاق افتاده. بعد از این نواقصی که در اسناد مدارک وجود داشته امکان وجود داشته که اینا یه مقداری اسناد مدارک استعلام کنن برای اینکه که اثبات کنن که در گزارش عفو بین الملل مثلا ذکر شده ادعا میشه مقامات ایرانی گفتن که مدارک شهروندی بایستی ارائه بشه و مدارک شناسایی از خویشاوندان کسایی که در زندان اعدام شدن. در این گزارش همچنین شده که بسیار از خانواده ها نمیخواستن امتناع کردن از این کار امتناع کردن اسناد مدارک رو تبدیل دادن چون که بهشون در مورد علت مرگش توضیح داده شده و تاریخ اعدامشون بودم بهشون ندادن اسناد بوده ولی بهشون میتونیم ما اینو تفسیر کنیم نمیتونیم تفسیر کنیم به غیر از اینکه اسناد و مدارک وجود داره چرا که مقامات ایرانی اونا رو هستن وجود دارن اونا این اسناد و مدارک ما منظور اون که بایستی قاعدتا ادله اثبات هویت افراد اعدامی بایستی اسناد بهتری رو میتونستن تهیه کنن و ارائه بدن دادستان رو البته این برای اطمینان خاطر از اینایی که کسایی که اعدام شدن بتونیم اطمینان حاصل کنیم که اینا وجود داشتن و بایستی بتونیم که این افرادی که ادعا میشه ادعا شدن در واقعیت در یک کدوم از این سه عملیات نظامی کشته شده باشن ارتش آزادی بخش به نظر ما وجود نداره به ویژه وجود نداره در عملیات فروغ جاودان که ناموفق بود هزاران نفر از ارتش آزادی بخش ملی کشته شدن در این عملیات و میتونه برای مجاهدین به عنوان سازمان براشون مشکل بودی که برای خویشاوندان اونا بگن که بچه های شما کجا رفتن یک چیزی که ارزش گفتن شده داره که نباید انکار کنیم که تنشی بین در مورد بین ایران و سوئد وجود یک مسئله رو باید بشتر این هستش که ایران در بسیار یک کشور سازماندهی شده با تشکیلات تحصیلات آکادمیک امور اداری منظم مرتب فن و تکنیک یعنی این یک کشوری است که نگین که این وجود نداره مدیریت اداری وجود داره در این کشور در پیش واقعا پیشرفت است مدیریت اداریشون کاملا صحیح
همچنین حمید نوری خودش و مدافعانش گفتیم سعی کردند که ادله اثبات بیارن استعلام کنند و قبلا مدافعانش در دادگاه بدوی به سفارت ایران نامه نوشته بود در سال 2021 در رابطه با اسنادی که مربوط به محل کار حمید نوری و همچنین استخدامش و اینکه چقدر اون زمانی که دخترش به دنیا آمده بود و مرخصی گرفته بود در رابطه با تحصیلاتش و خدمت سربازی و آدرس همه رو به خاطر نشان دادن بیگناهیش. و همچنین اسنادی که در داخل زندان وجود داره در رابطه با کروکی زندان و همچنین کلن مدارک اداری که مربوط به زندان میشه. ولی هیچ به این تقاضاش توجهی نشد. به نظر ما بسیار آسان میشد این شرایط رو به وجود آورد و این، ولی این که همچنین غیر ممکنه و خاطر که وکیل مدافع بتونه از همین نوری دفاع بکنه با این عدل اثبات. کپی که الان حمید نوری از گواهی تولد آورده به اضافه ترجمه در رابطه با آتیه دخترش نشون میده که 29 جولای 1988 به دنیا آمد و اون زمان مرخصی داشته از کارش. دادگاه در دادگاه بدوی در حکم خودش نوشته که نوری نتونسته در رابطه با مرخصی خودش سندی رو ارائه بده، ولی اینجا در حقیقت طرف مقابله که باید بتونه اثبات بکنه که اون اونجا نبوده. برای اون غیر ممکنه بتونه در این وضعیت مدرکی بیاره. مثل دفعه گذشته که من گفتم، نیروهای زیادی وجود داره برای محکوم کردن او. هم یکیشو که گفتم هرش صادق ایوبی، قبلا هم مدارک کتبی ما فرستادیم به دادگاه تجدید نظر در رابطه با اخراج، چه کسانی این فعالیت ها رو کردن بر علیه حمید نوری. در پروتکل 629 ایرج مستاقی و مهدی اصلانی هم در ماه نوامبر هم در ماه دسامبر گفته هایی داشتند. در سال 2020 11 نوامبر 2019 ایرج مستاقی مستقیما گفته که او و کس دیگه به نام قادر موسوی موفق شدند یه شخصی رو بازداشت کنند در سال 2019، 13 نوامبر 2019. و ایرج مستاقی نام ایرج میمشد نام حمید نوری رو میگه و میگه کس شخص مجرمیه و عکس پاسپورت رو نشون میده. ایرج مستاقی در رسانه ها به صورت آشکار میگه که تیم ما چطور این پروژه رو اجرا کردن برای دستگیری حمید نوری. در رسانه ها همچنین گفته شده که ایرج مستاقی روشن کرده که نوری یکی از اعضای اینی که دادستان ها میگن کمیته مرگ بوده و همچنین یک معاون قاضی و کاوه موسوی به نام قاضی در اوین و رجای شهر اونو اعلام کرده و دادگاه بدوی به صورت غلط به این نتیجه رسیده که اطلاعات ایرج مستقی قابل اعتماده و به این خاطر تونستن حمید نوری رو محکوم بکنن در این پرونده. همچنین دادگاه بدوی اتفاقاتی که در رسانه ها افتاده اینا رو کوچیک نشون داده و چقدر این شاکی ها مثلا مورد تأثیر واقع شدن و در گزارش عفو بین الملل نوشته شده که من میخونم که الان به سوئدی، در بسیاری از زندان ها زندانیان نمیدونستن، خبردار نبودن در مورد اینکه اکثر دوستانشون رفقاشون اعدام شدند. تا زمانی که ملاقات های زندان دوباره در اواخر اکتبر دوباره برقرار شد، اوایل نوامبر 1988، و دولت شروع کرد خبر دادن به خانواده ها که اعدام شدند فامیلشون. و حمید نوری به تنهایی در طرف مقابل بوده. همونطور که وکیل بودستروم اشاره کرد، میتونه صدها و حتی هزارها همکار وجود داشته باشه مثل حمید نوری در اون مدت زمان، که میشه گفت که چیزی که زندانی ها میگن درست نیست، این صحیح نیست. این بسیار مهمه که بهش توجه بشه و این تعریف کردن اتفاقاتی که در زندان ها در 1988 افتاده در این گزارش های بین المللی و این اسنادی که وجود داره همش بر اساس شهادت این زندانیان بود و میشه تصویرهای مختلفی از واقعیت داشته باشن این دو طرف. در این مورد کسانی رو ما داریم در موردشون حرف میزنیم که دلیل دارن برای این طرز صحبت کردن. همچنین به نظر ما حداقل بسیار مشکله که برای اثبات کردن علیه این صحبت ها. الان به اونجا رسیدیم که خلاصه بکنیم این تشریح وقایع رو و یک خلاصه از این روند وضعیت فعلی. به خاطر اینکه میخوایم اینا رو ما به صورت خلاصه وار بگیم و در صفحه های آینده وجود داره، من اینو به مترجم میخوام بگیم که از روی صفحه نمایش میشه خوند. اون موقع میتونیم همزمان من میخونم و شما ترجمه بکنید، ولی اگر عقب افتادی حتما بگو که من توقف کنم. شروع میکنم از روی صفحه نمایش. اولین سوال که مجاهدین یک قسمت از این نزاع مسلحانه بین ایران و عراق شدن و در اواخر این جنگ یکی از شاخه‌های نظامی مجاهدین چندین بار به ایران حمله کرد، مثلا 26 جولای. به نظر ما این عنصر قضایی در اینجا وارد نیست و یک کنترل کامل روش نیست. بیانیه بدنامه 598 سازمان ملل، اینم قبل از این فروغ جاویدان اومده. همچنین این کسی که بلومفیلد جونیور گفته، اریک دیوید و بازرسان سازمان ملل، بازرسان اصله وزارت دفاع آمریکا و همون عقیده خود مجاهدین و همچنین دولت عراق عقیدشون چه بوده در این مورد. در رابطه با نقطه دو، در کنار این نزاع بین المللی بین ایران و عراق، یک مبارزه مسلحانه داخلی هم بین مجاهدین در این زمان و ایران وجود داشته و این مجاهدین رو مثل سازمان تروریست حساب کردن و در بنده یک پروتکل دو سال 1977 بر مبنای اون در کنونسیون ژنو، پروفسور مارک لامبرک در رابطه این سازمان مثل سازمان یعنی نتونستن همچین عنصری رو و یه دکتری به نام نوئل هیگینز گواهی قضایی داده که این جنگ داخلی نبوده و مجاهدین هم یک طرف صلح در این قرارداد صلح نبودن. در رابطه با اینکه آیا از لحاظ مسئولیت قضایی فردی وجود داشته در این از لحاظ حقوق انسانی بین المللی، این در قانون ایران ذکر نشده بود 88 بر علیه اصل قانونی. همچنین در رابطه با اینکه اتو گملک برا او کلارت هم سیدوانه رتن این حقوق عرفی نمیشه بهش از قبل بهش برداخت و همچنین همین پروتکل الحاقی دو کنوانسیون ژنو ضعیف این. در رابطه با نکته چهار، آیا آیت الله خمینی به علت همین حمله فروغ جاویدان این همچین فتوایی رو صادر کرده بعدش که تمام طرفداران و یا هواداران مجاهدین که هنوز بر عقیده خودشون استوار هستند باید اعدام بشن و بعدش این اعدام ها شروع شد، اعدام های از زندانیان مجاهدین در زندان های ایران. خیلی زمان کوتاهی بین این فتوای ادعایی که میگن صادر شده با خود اعدام وجود داره. خاطرات منتظری رو بهش اشاره کردن. در رابطه با محتوای این فتوای ادعایی چیزایی وجود داره که روشن نیست. ادعایی که وجود داره در رابطه با این همچین فتوایی اصلا 12 سال بعد از خود این تاریخی که میگن وجود داشته اومده و هیچ تاریخی هم در خودش وجود نداره و کسی هم اصلیتش رو تجزیه تحلیل نکرده و هیچ کپی هم وجود نداره و هیچ منبع دیگه هم نیست. در رابطه با نکات 5 و 7 اینو ما کنار گذاشتیم، هر دوتا رو در یک صفحه گذاشتیم. پنجمی اینه که عده بسیار زیادی از زندانیان مجاهدین در گوهردشت یا رجای شهر اعدام شدند در 3 جولای تا 16 اوت سال 88 بعد از یک محاکمه بسیار کوتاه از طرف کمیته و بدون اینکه حقوق اساسی یک دادرسی عادلانه وجود داشته باشه که بسیار وحشت مرگ در این رابطه به زندانی وارد شده. هفتمی رو دیگه نمیخونم. میخوام به یاد آوری کنم من که در رابطه با عرف قضایی اینکه چند کس قرار اعدام بشن و چه کسایی معلوم نیست، اینا کلا روشن نشده کی چه زمانی، آیا این کسایی که اعدام شدن قبلا حکم اعدام براشون صادر شده بود یا نه و هیچ ادله اثباتی هم وجود نداره که این کمیته آیا کمیته عفو بوده یا اینکه ما اگر نگاه کنیم به گفته های جفری روبرتسون و همچنین مقاله های روزنامه ها و خاطرات منتظری، بعضی از زندانی خودشون فکر میکردن که الان در مقابل یک کمیته اف قرار گرفتن. اولین سوال ایرج مستقیم بود که آیا تو تقاضای بخشش میکنی؟ هیچ سوالی در رابطه با ارتش آزادی بخش ملی نبوده. اینو که مارک کلامبرگز گفته و همچنین دوسنت نول هیگینز گزارش عفو بین الملل در رابطه با اعدام های دست جمعی که این از قبل برنامه ریزی شده بود و اینکه فقط 11 روز بین این اعدام های مجاهدین که و اون اعدام های گروه چپ حالا به نکات 6 و 8 با هم میپردازیم. اول 6، آیا حمید نوری که مستعار به حمید عباسی بود، مثل کسی که دستیار دادستان بوده یا همچنین رولی داشته، آیا مشارکت داشته در این اتفاقاتی که در زندان و گوهردش افتاده و با همکاری و همفکری بقیه کسان دیگه عمدن عده زیادی رو جانشون بستانه گرفته باشه که قبلا یا بعدش با مجاهدین همکاری کردن یا اینکه هوادار بودند؟ سال 8 رو نمیخونم. هیچ پشتیبانی وجود نداره واسه این کمیته حقیقی یا از طرف ایران تریبونال هم و مجازات های عمومی، یعنی دست جمعی نیست. یک زندانبان هیچ تأثیری در خود حکم اعدامه نداره و کسی رو نکشته و با همکاری کسی دیگه هم نبوده و با همفکری کسی دیگه هم نبوده. وظایف زندانی ها این نتونسته نگفتن، یعنی میبخشید اطلاعاتی که این زندانی ها دادن چی بر علیه حرفایی نشون نمیده که حمید نوری کسی رو کشته باشه و تمام اطلاعات دیگه ای رو که در جای دیگه ما به دستمون رسید.
شماره 9، حالا این چیزایی که حمید نوری گفته و ادله اثبات دیگه ای که بر خلاف چیزهایی هستش که دادستان گفته، که آیا اینقدر قوی هستش که بگن که اون عدل اثبات اون شرایط رو دیگه نداره؟ او شکل کن تو سنکا لیتی گره تک اوکراگنس یا درخواست این چیزایی که درخواست دادستان برای رسیدگی به این پرونده، اینا درش خلایی وجود داره؟ از ایران جوابی نگرفتن در رابطه با این ادعاهایی که شده که آدم ها اعدام شدن، هیچ گونه مدرکی وجود نداره؟ در مورد این ساختار و شرایط زندانی هیچ چیزی نمیدونن. حمید نوری به سختی نتونسته که هیچ مدارکی رو تهیه بکنه و این مسئله که بخوان حمید نوری رو محکومش بکنن، این هم اشتباه همین هم که ursäkta, jag har inte hunnit med de, det sista. Ja, tack. اقراق درش هست و اینکه بخوان باور کنن این چیزهایی که مال عفو بین المللی هست، باز خلایی در اون وجود داره. تک. حالا اگر که صحبت بر سر نسل‌کشی نباشه و آدم بره سر اون دوم که صحبت قتل هست، در این صورت باز عجیب داره، چون که سوئد به خاطر ایرانی رو که توی ایران نسبت به ایرانی دیگه جرم مرتکب شده بخواد اینجا بهش جرمش رسیدگی کنه و این رو بخواد که با شرایط قانونی سوئد انجام بده. صحبت برسند هست که آیا اگر که عکس بر عکس این جریان بود آدم قبول میکرد یا نه، که خب جواب نمیخواد آدم بده چون آدم خیلی فقط متعجب میشد. حکم دادگاه استیناف که در آینده صادر خواهد شد از نظر بین المللی خیلی مهم خواهد بود. فقط ایران و سوئد رو تحت تاثیر قرار نمیذاره، بلکه همه دنیا رو. همینطور که اون اولش هم گفتیم، باید یک حکمی باشه که نخواد آدم به صلاح اون رو زیر سوال ببره، باید حکمی باشه که بر مبنای عدله اثبات کامل صادر شده باشه. حالا این مسئله این که چه رفتار با حمید نوری شده، این یک کندو تا عمده تک این رفتار سوی در رابطه با اینکه چه رفتاری با حمید نوری شده یک سری عواقبی داشته. حالا تنها این نیست، بلکه اگر که منظور این هستش که این روش که در رابطه با این جرم بوده که یعنی بتونن همین نور رو بگیرن و بخوان که اتهام بهش وارد بکنن، آیا این به این صورت درست است یا نه؟ این باعث میشه که کسی نتونه بیا سوئد، بیا جرات نکنه بیا، و اینکه از سوئد کسی نتونه جایی بره. این طبیعیه که آدمایی هستن در ممالک دیگه که به مرگ محکوم شدن و اینکه اونها به طور صحیحی دادگاهی نشدن، حکم برشون صادر نشده، و این چیز هستش که سازمان عفو بین المللی گفته. در رابطه با این پرونده اگر که حکم محکوم بکنه این شخص را، آدم میتونه مقایسه کنه با کسی که توی چین توی زندان چین کار میکنه، یا اینکه توی دادگاه کار میکنه، یا اینکه توی ادارجاتی که در این رابطه کار میکنه میخواد کار بکنه. حالا اگر این شخص بخواد بیاد به سوئد، اون وقت محکوم بشه به زندان ابد، این خب قابل قبول نیست. اینه که ما دیگه صحبتی نداریم بکنیم. حالا دادستان ها و وکلای شاکی ها یه سری سوال دارن، از دادستان ها شروع میکنیم. حالا من این رو بر مبنای این متن‌های مختلف هست صحبت فتوا یا این فتوایی که ادعا میشه هست این مسئله که باید این رو علنی میکردن که بخواد قابل قبول باشه.
نمیدونم میخواین الان جواب بدین یا کی میخواین جواب بدین. ببخشید نمیخواستم حرف شما رو قطع کنم، ولی این موکل ما بایستی میگم اونم ممکنه درک دیگه داشته باشین در مورد فتوا. من دقیقا یادداشت میکنم سوالای دادستان رو جواب میدیم بعدم. اگر دادگاه تشکیل بدن که این روش ما ممکنه، قاضی میگن بعضی سوالا رو باید مشخص کنین، واضح رو جواب بدین، که باید با موکلتون شما مشورت کنین، بالاخره نمیشه همینطوری جواب. میتونیم برگردیم بعدا جواب بدیم. من در مورد قالب همین فتوا میخواستم، میخواین اینو مکاتبی با هم چی کنیم تا هفته فوریه یا چیکار کنیم؟ مکاتبی چجوری این قضیه رو حل کنیم؟ اینو برسی که ببینیم هفتم خوب میشه، چون ما میتونیم هفتم جواب بدیم، ما خودمون آماده کنیم برای جواب دادن هفتم فوریه. ببینیم که این چقدر ابعاد این سوالا و جوابا چجوری میشه. ببینیم چجوری باید میگم هفتمان برنامه‌مون تکمیله، ولی ببینیم چجوری میتونیم این سوال و جوابا رو توش بگنجونیم. ما میخواییم حتما کتبی جواب بدیم و احتمال داره که سوالای تکمیلی هم داشته باشن. بنزه کافی جواب گرفتی دادستان دیگه، میفهمم میتونین الان جواب دادن به این به طور مشخص خب آسون نیست، چون من به همین قدری که شنیدم اکتفا میکنم. سوال بعدی که من دارم در مورد ما در مورد این فتوای صادره از طرف منتظری میمونم تأثیری در پرونده داره یا چه تأثیری در پرونده داره فتوای منتظری. بعد میرسم به موضوع بعدی در مورد این ادامه احکام مرگ برای زندانیان گواردشت. ما دادستانا تمام این زندانیا که در گواردشت در بازه زمانی مورد نظر دعوا که ما در بازه زمانی جرم اعدام شدن به اعدام محکوم شده بودن. یعنی منظور نیستش که آیا اونا در یک فرایند کیفری قبلی به اعدام محکوم شده بودن که توی زندان گواردشت بودن یا چجوری بوده. بعد ما سوالمون نیستش که شما میخواین با کسایی که ما باهاشون بازپرسی کردیم شما میخواین بازم شما هم به عنوان وکلای مدافع پژوهشگاه میخواین با اونا بازپرسی انجام بدین یا نه؟ آیا میخواین با حمید نوری هم یه مصاحبه تکمیلی بکنیم بازپرسی تکمیلی بکنین یا نه؟ و نهایتا در مورد اداله اثبات برای اثبات ادعا، چون شما در اصل قضیه که نظری نداشتین، نظر مخالفی نداشتین. یادش باید بریم سر موضوع اعدام‌های جمعی. ما قبول دارین شما که اعدام‌های جمعی در بازه زمانی این پرونده انجام شده در گواردشت، اینو قبول دارین که اعدام جمعی انجام شده؟ من یه چیزی رو می‌خواستم از طرف دادستان‌ها مشخص کنم واضح در مورد ارتباط نکسوس، و این هستش که هیچ وقت ادعا نشده که جنگ بین ایران و عراق مبنای فتوا بوده. ما هیچ وقت همچین ادعایی نکردیم و ما الان شماره 115 رو اگه شما نگاه کنین روی صفحه نمایش ما همچین ادعایی نکردیم. اینو به خاطر این میگم که اطلاعاتی از اظهار نظر داوود توفیل اظهار نظری کرده بود که ما به اونو شرح دادیم و به اون استناد کردیم، به اظهار نظر حقوقی داوود توفیل. بعد میرسیم به این که در مورد مشارکت نقش حمید نوری در گواردشت میرسیم، و سوال ما این استش که یعنی شما الان بالاخره قبول دارین که توی دفتر دادیاری 64 تا 70 کار کرده یا نه؟ قبول دارین اینو یا نه؟ و همونطور که شرح داده شد در حکم دادگاه بدوی به عنوان نماینده دادیار. ما همچنین سوالمون این استش که آیا شما این ایشون آره من را قبول داره دیگه. من توی از طرف دادیار یوین میرفتم ماموریت گوهردشت، اینو که قبول دارین که خودش قبول داره که رفته ماموریت اونجا. و همچنین این که آیا او در حرفای خودش در دادگاه بدوی از قبل از 1363 توی اوین کار میکرده، میخوام ببینم نظر خودش هم همینه، در اوین کار میکرده تو سالا یا نه. و با توجه به جوابایی که ما میگیریم، بعدا ما تصمیم گیری میکنیم که از همین دینوری بازپرسی بیشتری انجام بدیم یا نه. من یک چیز مشخصی رو میخواستم واضح در مورد تصویر شماره 7 سوء تفاهم نشه، ما هیچ وقت ادعا نکردیم که حمید نوری بخواد تحقیقات کنه، بخونه، بخواد در دادرسی شرکت کنه و کسی رو محکوم کنه. به ما همچین ادعایی هیچ وقت نکردیم. بعد من یه سوالی دارم در مورد به علت شما یه اکس 157 روش تفریه نماش نشه. من یه سوال دارم در اون رابطه، در اونجا گفتین که شما به یه گزارشی استناد کردین، اسرار آغشته بخون صفحه 12 بهش شما توی اون استناد کردین، در اونجا اینطوری فهمیده میشه از اون سطور که هیچ سوالی در مورد رابطه با NLA ارتش نهضت ارتش مقاومت ملی و در با زندانیا هیچ ارتباطی وجود نداشته. میگم شما منظورتون بالاخره ارتش آزادبخش ملی هستش یا مجاهدین؟ کدوم منظورتونه؟ ارتباط زندانیا با کدوم از اینا؟ صفحه 12 رو میگم، در مورد اون سوال داشتم. صفحه 12 قبل از این که همکارم سوالاتی داره که یه چیزی رو می‌خواستم مشخص کنم در مورد موازنت قضایی که ما فرستادیم قبلا در تحقیقات به شما ارائه کردیم، استعلامی که به ایران فرستادیم، ولی ما اونو به دادگاه بدوی، شاید شما دادگاه سینا فهم این اطلاعات رو دریافت نگیرید. ما یک درخواست موازنت قضایی و از طرف وکلای مدافع یک اقداماتی درخواست شد و ما چون دیگه جوابی نگرفتیم دیگه پیگیری هم نکردیم. یعنی چی این که میگین که چرا دادستانی نرفته از ایران بازدید کنه و نرفته از زندان؟ به دلایل مختلف از لحاظ امنیتی صلاح دیده نشد که ما اینجور بازدید رو، ما اصلا فقط توضیح داده باشم. من اینو درک میکنیم. آره خب میشه، نمیشه آدم هر جور، ولی ببینیم میدونیم نمیشه، این یه واقعیته. نرفتین شما، نکردین کارا رو، درسته ما میفهمیم، ولی خب نرفتین دیگه، نکردین این کاری که باید انجام میدادین. من یک سوال داشتم در مورد اینکه برام مشخص بشه در مورد چه نوع کنترلی عراق روی مجاهدین اعمال کرده رو دو جور میتونیم اینو قضاوت کنیم. یکی قضاوتی که قضاوت کلی رو تشریح کنه. من مطمئن نیستم که من درست فهمیدم کدوم شرط لازمی رو شما گذاشتین برای این کنترل ها. شما میگین که کنترل مؤثر ایجاب میکنه وجود داشته باشه، کنترل مؤثر حرف هست، و من میخوام بدونم که شما چه شرط لازمی رو برای وجود کنترل مؤثر قائل میشین. چی دارین برای این قسمت؟ کنترل کلی رو میگین یا کنترل مؤثر؟ کدوم رو میگین؟ ولی کنترل مؤثر رو میخوام بدونی که اینا وکلای مدافع چه ما میخوام بگیم که آقا چه نوع کنترلی لازمه اون شرایط بود برای ما مشخص کنیم و وکلای مدافع پژوهشگاه. بعد من یه سوالی داشتم در مورد من خیلی زیاد زرنگ نبودم که این پاورپوینت هایی رو که شما نشون دادین چیزی پانوشتی کنار نوشتی چیزی بکنم، نکردم این کارو. و سوال من اینجا این استش که من اینطوری فهمیدم که این تصاویر پاورپوینتی که نشون دادین چرا افرادی که اسرای جنگی نبودن، شما گفتین اونا که تو زندان بودن اسرای جنگی نبودن، و اگر این حرف شما درست بشه من میخوام منم اگر ما در این مورد با شما توافق داریم، زندانی ها اسرای جنگی نبودن و هیچ وقت ما ادعا نکردیم که اونا زندانی ها اسرای جنگی بودن. ما میگیم که اونا شهروندهایی بودن که مطابق کنوانسیون های ژنو بایستی ازشون محافظت میشد. من چند تا سوال دارم در مورد مربوط میشه به سوالی که شما مطرح کرده بودین در جنبندی نهایی که شما داشتین، میخواستم سوال کنم و مثلا مسئولیت تقصیر در منازعه مسلحانه غیر برمانه. نکته اول این جنبندی که شما داشتین سوال این بود که طبق قوانین ایران در سال جاری 1988 و من اونجا میخوام از جانب خودمون بگم که فقط میخوام توضیح بدم که ما اصلا این حرفی که شما دادین وارد نیست، چون ما الان داریم طبق قوانین سوئد این فرد رو محاکمه میکنیم. شما چرا اسم قوانین ایران آوردین توی اولین نکته جنبندیتون؟ و ما هم با هم دیگه توافق داریم که کاملا نمیخوام مخالفتی نداریم که در عرف بعد کاربرد عرف قضایی بین‌المللی هیچ مخالفتی نداریم و نکته محوری در اینجا این استش که اون سال 88 برای ما اهمیت محوری داره و ما یه مدتی شما روی اوو برینک هم اظهار نظرش هم مقالش به اون پرداختین. شما برای اینکه من درست متوجه بفهمم شما چرا شما مخالفت داریم با کاربرد ماده 6 قوانین کیفری 22 سوئد، چرا میگین؟ یعنی شما چی میگین؟ میگین که با تغییر قوانین سال 87 در نظر داشتیم که اعمال خلاف شدید گریو بریج به اصطلاح که در چارچوب منازعات بین المللی بایستی در نظر گرفته بشه و شما میخواین جرائم خلاف های شدید رو از منازعات محلی میخواین مستثنا کنین، یا اینکه مبنای حرف شما این هستش که مشخص نشده که عرف بین المللی اشتادش چجوری بوده، چه محتوایی داشته که بتونیم مشخص کنیم و این عنصر قانونی ماده قانونی نداره که یه مانعی به وجود میاد در عوض. من دارم می نویسم ولی دو مرتبه بگو که یادش. سوال اول من این استش که میگم علامت مساوی بذاریم برای خلافهای شدید که متن قانون این رو از منازعات غیر بین‌المللی مستثنا میکنه، یا اینکه ما علامت مساوی نمیذاریم ولی میخوایم ببینیم که عرف بین‌المللی اون موقع چه محتوایی داشته، چه شکلی داشته، یا اینکه همونطور که اوو برینگ میگه در مقالش عرف بین‌المللی میتونه در طی زمان جاری باشه، ولی اگه بخوایم ماده 6 فصل 22 قانون باید از قابل قبول باشه از طرف سوئد که برینگ میگه که استناد میکنه به پیشنویس 220 یعنی من الان میخوام شما بر چه مبناهایی میگین که ماده 6 فصل 22 قانون کیفری صورت قابل اجرا نیست؟ مبنای حرفتون چیه؟ بعد من خواستم براتون در مورد ارتباط نکسوس، چون چندین تصویری در این رابطه شما نشونه، من منظورم این نیست که تعداد زندانیا وجود ارتباط رو یا یک باشن یا 500 باشن، این به ارتباط ربطی نداره. منظور ما این استش که این حقیقت که ما از فتوا میتونیم بخونیم طبق درک ما، اون اتفاقی که افتاده که این قرائن و شواهدیه بر که میتونه قرائن شواهدی باشه بر وجود ارتباط یا نکسوس. آخرین سوال من به این علت هستش که از عکس ما قبل آخری که شما نشون دادین برای من سوال، به خاطر اینکه من برام میخوام مشخص بشه که چه خواسته ای رو شما مطرح میکنین در اگر دادگاه استیناف به این نتیجه برسه که ارتباطی وجود نداره، نکسوس وجود نداره، شما در هیچ کدام از یک منازعات مطرح هیچ نکسوسی ارتباطی وجود نداره، شما اون موقع شما که گفتین این پرونده رو اصلا کلن رد کنین، میخواین که دادگاه میخواین مورد اتهامیه که تبدیل به قتل عمد بکنین، و ما هم که در مورد اتهامی دو که اصلا هیچ وقت خلاف علیه قوانین بین المللی اصلا مطرح نکردیم، ادعا نکردیم هم چیزی رو. این سوالای من بود.
که حالا این سوالایی که شد جوابش رو ما همه میخواییم بدونیم، حالا یه هفته بهتون وقت بدیم خوبه؟ یعنی به نظر شما این زمان کافی است براتون که اون وقت این سوالا رو می نویسیم و اینکه ما ببینیم که این نارما درست متوجه شدیم؟ حالا اگر چیزی باشه که اینجا نوشتن با دادستان تماس میگیرن، اگر چیزی باشه که درست متوجه نشده باشن. یان مارسون و کاری ادوارسون، بعد از اینکه دادستان سوالشون پرسن سوالای چیزی نمونده، من یه سوال فقط دارم و این هستش که این سمت حمید نوری، سمت حمید نوری آیا همونی که تو دادگاه گفته بوده دادگاه بدوی که اصلا توی دادگاه گوهردش اصلا کار نکرده، چون که 29 جولای 88 دخترش به دنیا اومده بوده؟ این سوال که من دارم و میخوام جوابش پیدا کنم. و همینطور که وکلا مدافعه گفتن که دادگاه بدوی در مورد تولد دختر همین نیری اشتباه نوشته بودن مثلا آگوست نوشته بودن، و بعد اگه که ادامه دیم و بخونیم میبینیم که توی پرانتز نوشتن 17 مرداد که همون 29 جولای میشه 88، که یعنی اشتباه فقط نوشته بودم. در پایان یه سری چیزهایی که دادستان اشاره بهش کردن در رابطه با حرفای دادستان و این مسئله حکم اعدام برای زندانیان، من میخوام این رو خیلی کوتاه بگم که یه دقیقه توضیح میخوام بدم، اینه که همه متوکلین من که همشون جان سالم به در بردن، 10 نفر هستن توی مسافات پلیس، توی دادگاه، توی کتاب ها و توی مقاله ها نوشتن، بین 6 تا 10 سال زندانی زندان محکوم شده بودن، به غیر از یکیشون که حکم ابد زندان ابد گرفته بوده. چیز که یه آلمان سان گفت و داستان رو گفتن، ولی من فکرم که این پای پانک شماره 116 صحبت نکردن به اون کسی که اشاره کردن که این جنگ ایران و عراق در رابطه با این جنگ هستش که این که فتوا رو بیشتر ثابت میکنه. وقتی که آدم میبینه که دادگاه توی پروتکل شماره 3، وقتی که میبینن که در مورد این موقعی که اعدام ها موج اعدام ها بوده در رابطه با از دید سیاسی و دید مذهبی این اظهار نظر کرده، و صفحه 3 این یک قسمت های از فتوا را گفته و این قسمتی رو که در مورد جنگ هست در موردش صحبت کرده. این فتوایی که هست نوشته که 3 نقطه گذاشته که در حقیقت باید نوشته باشه که و چون که این جنگ هستش که بر ضد خدا و او شکل دیگه الویز ففورت یست سیستا
جنگ
سنتی. یا تک و چون که این بر ضد خدا می جنگه، محاربه با خدا، و یک جنگ معمولی در غرب و جنوب مملکت این جنگ رو در شرکت میکنه، در رابطه با همکاری با حزب بس بعد ادامش. این سوال من بود.
این واضح شد برای وکیل مدافع. همینی که منم قبلا گفته بودم درست. من اینو تصحیحش کردم میگم. حالا وکیل لوئیس. سوال من اینه. من به خلاصه شما که دارم نگاه میکنم در صفحه 48 قسمت آخر در رابطه با نکته 2، آیا در همزمان با این منازعه بین المللی جنگ بین ایران و عراق آیا مسلحانه در داخلی هم وجود داشته در اون مدت زمان سال 1988؟ اونطوری که من فهمیدم شما میگید یعنی وجود نداشته همچین منازعات مسلحانه داخلی. خب شما چه دلیلی بر این دارید که در عکس 48 تون که مجاهدین مثل سازمان تروریستی شناخته شدن؟ خب بعد استناد کردید به چیزهای مختلف، دلایل دیگه ای آوردید. بعد یک دکتری به نام لال هیگینز دوسن که گفته، یک گواهی قضایی داده. دلایل شما، یعنی ادله اثباتتون کجاست که این شرط لازمه وجود نداره برای مبارزه مسلحانه داخلی؟ من اینو نفهمیدم که اینو از کجا آوردید شما. یک مدرکی رو نشون بدید که به این هیگینز اشاره میکنید، ولی اونو نمیشه مثل یک حالا دوسنت یا دکتر، کسی که در یک دانشگاه کار میکنه و معلمه، اون موقع میشه مثل استاد دانشگاه اسمشو برد. نه، اونم که گواهیشو که میخونم میبینم که دوتا منبع داره. منابعش هم یکیش عفو بین المللی، رند کورپوریشن، دومی هم کوری ریسرچ انالیسیس، تحلیل های هم اون و هم شما. چیزی که در آوردید از رند فقط اطلاعاتی رو در آوردید که مناسب حال خودتونه و اطلاعات دیگه‌ای که هیچ مناسب حال شما نیست ازش رد شدید، گذشتید فقط. آیا دادگاه مطلع هست که رند کورپوریشن چیه اصلا؟ این یک مؤسسه تحقیقاتیه که از طرف دولت آمریکا سرمایه‌گذاری شده روش و حمید نوری و وکلاش الان یه دونه گزارشی رو که یک کشوری منمانند آمریکا اینو حمایت میکنه به اون استناد کردن، به اون گزارش. وقتی که ما جواب این سوالو گرفتیم، اون موقع من بعدن جواب یا دلایل جدید میارم، به خاطر اینکه اونا میخوان ما رو در یه گوشه قرار بدن که ما عدل اثبت نداریم، ولی اول جواب منو باید بده. آیا فهمیدی سوالو؟ بله فهمیدم. از طرف شما سوالی وجود داره از طرف وکیل مدافع؟ نه، بعدن مستقیما با آقای لوئیس صحبت میکنم. میگن همین الان جواب بده، جواب بدید. من میخوام ببینم شما چه مدارکی دارید، چه ادله اثباتی دارید که میگید در اونجا همچین تضاد یا منازعه مسلحانه وجود نداشته. میشه بعدن کامل بکنید شما این تشریح وقایع رو. الان پس ما به آخر این سوالاتی که باقی مونده بود رسیدیم در رابطه با هر دو طرف. تا یه هفته آینده از طرف وکیل مدافع جواب میاد، بعد ببینیم چطور پیش ببریم. دادگاه استیناف فردا این تصاویر و صداهایی رو که ضبط شده در دادگاه بدوی به اونا میپردازه که دادستان به قسمت هفت نام برده. بعدش هم که هفتم فوریه است، ساعت 9 شروع میکنه. دیگه براتون نامه فرستاده نمیشه. همین الان بهتون ابلاغ شد که 7 فوریه ساعت 9 اینجا حاضر باشید. تشکر به خاطر این تشریح وقایعتون و تا 7 فوریه هم دیگه رو نمیبینیم.